در این فرصت دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه زنده پر انرژی و تعاملی 98 ها به مدت 115 دقیقه.
خیلی کنم که بیشتر به اتفاقاتی که واقعا مردم توش دخیل هستن
و خواهم مردم بیشتر آگاهی پیدا کنن و به خاطر همین آگاهی مملکت سریع‌تر جلو بره.
رادیو اقتصاد با مشارکت شما تقدیم می‌کند 98 ها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، عصر شما بخیر. در حالی که آفتاب داره کم کم رنگ میبازه و به پایان یک روز مهر ماهی نزدیک میشیم، بهترین موقعیت دست داده که به همگی شما زحمتکشان عزیز بگیم خدا قوت، خوش آمدید به 98 ها. از اینکه یه بار دیگه خدمت رسیدیم خیلی خوشحالیم. شاید حالا انرژی صبح اول وقت رو نداشته باشیم، اما کاملا آماده ایم برای 2 ساعت میزبانی و همراهی با شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. برای انتخاب موضوع هم برای امروز چهارشنبه 10 مهر ماه گفتیم بریم سراغ طبیعت و محیط زیست. اگر این موضوع مورد علاقه شما هم هست، لطفاً همین الان بله با فرستادن کلمه بله به سامانه پنکوتای 3036 به ما بگید که با انتخاب این موضوع موافقید. آمدید بریم سراغ اصل موضوع و اینکه پرسش ما به طور مشخص امروز از شما چیه؟ اینو براتون بگم که با گسترش پدیده زمین خاری ما میخوایم بپرسیم به نظر شما آیا برخورد و مقابله ادارات کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست با این پدیده به قدر کفایت بازدارنده بوده یا خیر؟ در ضمن پیشنهاد شما مردم برای برخورد مؤثرتر و توقف این پدیده به شکل کامل چیه؟ ۳۰۳۶۳۷ سامانه پنگمه کوتاه از اون بهترش داریم در برنامه تعاملی و مخاطب محور 98 ها. حتما شماره تلفن 2265-2525 که اگر به ما زنگ بزنید چقدر ما رو خوشحال میکنید. امروز آقای حافظی در واحد ارتباطات پاسخگوی شما هستن، مثل همیشه با روی گوشده تلفن شما رو ضبط میکنن، ما هم حتما پخش میکنیم. اگه زنگ نزدید حتما پیام دیگه ارسال کنید به سامانه 3036-37. خب 0938-2358 برنامه رسیدن، اسمشون رو گفتن، سرخانم سلطانی هستند و به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. خانم چند وقت اسم شنوندگان جدیدی پیدا کردیم و این اتفاق برای ما بسیار مبارکه و 0935-3164 هم به برنامه خودشون رسیدن. یه دوستی هم از اصفهان گفتن زمین خالی یعنی چی؟ اصلا نمیدونم، شوخی میکنیم چون دیگه این روزا کسی نیست که ندونه زمین خالی چیه، ولی من در طول برنامه برای شما گفتنی به سیگار دارن. یه دوستی هم در پاسخ این که من گفتم و موضوع امروز موافق هستین یا خیر، اگه موافقین بله بگین، گفتن رفتن گل میچینن ولی با اجازه بزرگترا بله. اونا که گلای خیلی خوبی میچینن و خاص و متفاوته، ولی ما بله شما رو میپذیریم. به برنامه خودتون خوش اومدین. دوستان، همطور که گفتم ما درباره پدیدگی زمین‌خواری و گسترشش امروز با شما صحبت می‌کنیم. از شما می‌خوایم که درباره نوع برخورد و مقابله ادارات کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست با ما صحبت کنید که فکر می‌کنید حالا با توجه به اطلاعاتی که هست به قدر کفایت بازدارنده بوده یا خیر. گفتیم اگه شما هم پیشنهادی دارید حتما در این راستا با ما حرف بزنید. برای دوست محترم سحر خانم و همه دوستانی که میگن که پدیده زمین‌خواری یعنی چی، که میدونم که میدونین اینجوری میگید که حرف از ما بگیرین، ما براتون میگیم زمین‌خواری به پدیده خورده شدن زمین به شکل غیرقانونی توسط موجوداتی به نام زمین‌خوار اطلاق میشه. اینم براتون بگم که این موجودات گونه کاملا اتفاقا شناخته شده هستند که به قول اون عروسک بنفش به شهرت رسیده، مویرگی در تمام دستگاه‌ها و ادارات دولتی و البته غیر دولتی آشنا دارن. این آشنایان هم آدم‌های چندان بی‌نفوذی نیستن، بلکه با امضای هر کدومشون میشه یه شهر رو خرید و فروخت. بله، پس در نتیجه زمین‌خواران به کار گروهی علاقه دارند و با تکیه بر ید توانای آشنایان پرنفوذ خودشون هر چقدر زمین که در معده‌شون جا بگیره رو یک جا می‌خورن. این هم که شوخی و مزاح بود در راستای حرفای شما اونه که رفتن گل بچینن و بله. خلاصه این که از شوخی و مزاح که بگذاریم، تعریف قانونی زمین‌خواری اینطوره که تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی که با استفاده از نفوذ و روابط خودشون در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأهای قانونی و حالا حتی با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند. در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس هم در باب زمین‌خواری چنین اومده: زمین‌خواری جرم پیچیده است که دست‌های زیادی در پس اون دیده میشه. برخورد قاطع قضایی میتونه این دست‌ها رو قطع کنه. هرچند به نظر میرسه سازمان‌های دولتی باید در واگذاری دقت کنن تا زمین‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین‌خواران رها نشه. دیگه نوبت شما شنوندگان هست که از این لحظه پیامتون به دست من برسونید. 2 ساعت درسته که زمان داریم، ولی همه حرفا و گفتنی ها رو مثل روزهای گذشته نذارید برای انتهای برنامه، چون حرفای اصلیتون معمولا آخر به دستمون میرسه. حیفه. دیروز خاطرم هست پیام‌های بسیار جالبی رو فرصت نکردیم بخونیم. از این لحظه ما رو همراهی کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و یا شماره تلفن 2265 2525 و به ما بگید که با توجه به گسترش پدیده زمین‌خواری به نظر شما آیا خود و مقابله ادارات کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست با این پدیده بازدارنده هست یا خیر؟ در ضمن پیشنهاد شما برای برخورد مؤثرتر و توقف این پدیده چیه؟
سلام، روز بخیر. یکی از جرایم اقتصادی که باید با آن مبارزه شود زمینخواری است. زمینخواران ثروتی را تصاحب می‌کنند که هیچگاه آن را تولید نکرده و هیچ نقشی در به وجود آوردن آن نداشتند و صرفاً با روش‌های غیرقانونی آن را در اختیار می‌گیرند. یکی از اثرات سوء زمینخواری گرانی شدید در بخش زمین و مسکن است. با پیشرفت جوامع و روی آوردن مردم به زندگی شهرنشینی، تراکم بالای جمعیتی مناطق شهرنشین و گسترش ارتباطات و فناوری، شکل جرائم و ماهیت آنها تغییر یافت. مجرمان قدیمی دیروز امروزه به شکل متفاوت اقدام به ارتکاب جرائم می کنند. بدون شک زمین یک عامل مهم در تولید بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مانند کشاورزی، تجارت و صنعت است. متاسفانه بارزترین نوع تجاوز به اراضی و املاک تصرف غیرقانونی آنهاست. در صورتی که زمینخواری به شکل جدی و مؤثر تحت کنترل در نیاید و روز به روز گسترش یابد، در دراز مدت و احیاناً میان مدت آثار مخرب و غیرقابل کنترلی بر پیکره اقتصاد به خصوص در بخش مسکن بر جای می‌گذارد که به راحتی درمان‌پذیر هم نیست. ضمن اینکه نباید زمینخواران را پدیده‌ای تصور کرد که یک شخص به یک باره اقدام به تصرف زمین می‌کند، بلکه افراد و گروه‌های خاصی هستند که با استفاده از ضعف‌های قانونی یا رانت اقدام به زمینخواری می‌کنند. اما راهکارهایی که دستگاه‌ها و ارگان‌های زیربط تا امروز برای مقابله با این پدیده در نظر گرفتند رو فهرستوار با هم مرور می‌کنیم تا ببینیم ضعف در قانون است یا در اجرای آن. اول، اجرای طرح کاداستر یا به عبارتی همان سیستم اطلاعات ملکی که نوع خاصی از سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی است که شامل اطلاعات مربوط به مالکیت زمین هاست. دوم، دقت نظر سازمان‌ها و مراجع مسئول در پاسخ به استعلامات در مورد اراضی قولنامه‌ای. سوم، کنترل دفاتر اسناد رسمی و نظارت بر فعالیت آنان در خصوص ثبت معاملات مربوط به اراضی و املاک. چهارم، اطلاع رسانی صحیح و درست از طریق وسایل ارتباط جمعی و دایر کردن مکانهایی در شهرداری ها و سایر مراجع زیربط برای دادن اطلاعات در رابطه با زمین های محدوده هر شهر و زمین های خارج از محدوده با نوع کاربری آنها. پنجم، کلیه زمین های دولتی به طریق حصارکشی و یا نصب تابلو و یا گذاشتن نگهبان حفاظت شود. ششم، اصل سند کلیه زمین های دولتی استرداد تا از وقوع سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود. هفتم، دسترسی به روز سازمان ثبت اسناد و املاک به سیستم ثبت احوال برای اثبات هویت افراد. هشتم، تهیه سیستم یکپارچه جامعه اطلاعاتی ثبت اسناد و املاک کشور. نهم، تشدید مجازات زمینخواران. و دهم، گسترش تعاملات درون و برون سازمانی دستگاه‌های زیربط. خوشبختانه در سال‌های اخیر روند مبارزه با جرائم اقتصادی از جمله زمینخواری قاطعانه و هدفمندتر از قبل پیگیری می‌شود، هرچند که نتایج حاصل مطابق با انتظارات موجود جامعه نیست، ولی اخبار و اطلاعاتی که از ارکان اجرایی این مبارزه دریافت می‌شود نشانه مثبتی است که امیدواری را نسبت به آینده افزایش می‌دهد. مبارزه با زمینخواری که یکی از مصادیق جرائم اقتصادی است از این قاعده مستثنا نیست. بررسی عواملی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در شکل گیری این پدیده مؤثر هستند، راه‌هایی را فراروی کسانی که وظیفه مقابله و پیگیری و کشف این جرم را بر عهده دارند قرار می‌دهد. با گسترش پدیده زمینخواری به نظر شما آیا برخورد و مقابله ادارات کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست با این پدیده بازدارنده است یا خیر؟ و پیشنهاد شما برای برخورد مؤثرتر و توقف این پدیده چیست؟ 22652525 مطابق هر روز منتظر شنیدن نظرات ارزشمند شماست.
خیلی سپاسگزارم از خانم مختاری بابت گفته هاشون. قانون هم که کم نداریم، البته ایشون شروع کردن که حالا نمیدونیم که مسئله فقط خود قانونه یا اینکه اجرایی شدنش مونده، در طول برنامه در این باره حتما صحبت میکنیم. امیدوارم شما شنوندگان هم اگر اطلاع خاصی دارید، نمونه مستقلی دارید، حالا تجربه‌ای دارید، در طول برنامه ما رو مطلع کنید و گزارش بدید به ما از طریق شماره پنج کوتاه 30367 و یا شماره تلفن 2265252525 درباره پدیده زمین‌خواری. بریم سراغ پیام‌های شما عزیزان شنونده. امروز شما هم چای نقد پهلو برای ما آوردید از طریق گفته هاتون و میخونیم. اتفاقا یه دوستی با شماره 0514-3403 گفتن که خوردن زمین ویتامین بدن رو تامین میکنه. آقای کاوه دادخوا هم از مشهد مقدس با ما هستن، گفتن این ویلاهایی که به طور غیر مجاز در کوه و دشت ساخته و بعد طبق رأی دادگاه تخریب میشه خیلی عالیه، اما بهتره از اون متخلف هزینه جمع‌آوری نخاله‌های ساختمان تخریب شده و احیای محیط زیست از بین رفته رو هم بگیرن. پیام‌هاتون رو به دستم برسونین. الان میخوام ارتباط تلفنیم رو گفتگوم رو در واقع آغاز کنم با آقای رضا اقتدار، مدیر کل دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست کشور، نظرشون رو در واقع موضوع برنامه جویا بشن. آقای اقتدار سلام، وقت شما بخیر.
الو.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام بفرمایید. سلام علیکم.
ممنونم که همراه برنامه زندگی 98 شما هستید آقای اقتدار. ممنونم. ما میخوایم نظر شما رو بپرسیم که شما حالا نوع برخورد و مقابله اداره کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست رو با پدیده زمین‌خواری در کشورمون چطور ارزیابی میکنید؟ به نظرتون به قدر کفایت بازدارنده بوده و هست؟
ببینید، ما در متولی بحث زمین‌خواری در مناطق چهارگانه هستیم، یعنی سازمان محیط زیست اختیار این رو داره که فقط در محدوده مناطق چهارگانه خودش بحث زمین‌خواری.
منظورتون از چهارگانه چیه آقای اقتدار؟
مناطق چهارگانه شامل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی و پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده هستن.
درسته.
ببینید، موقعی که یه منطقه رو معرفی می‌کنیم به عنوان مناطق چهارگانه سازمان، این بر اساس مصوبه شورای عالی محیط زیست آگهی روزنامه رسمی میشه. از زمانی که منطقه حفاظت شده اعلام میشه، از تاریخی که اعلام میشه، منابع طبیعی استانها به هیچ عنوان حق واگذاری اراضی ملی دولتی رو در این مناطق ندارن و همینطور خود سازمان، یعنی سازمان به عنوان متولی حفاظت از این عرصه‌ها باید فقط از این عرصه‌ها حفاظت بکنه.
این حفاظت‌ها به چه شکل هست معمولا آقای اقتدار؟
جانم،
این حفاظت‌ها دقیق به چه شکل هست؟
حفاظت، ما در مناطق چهارگانه چهار تا سازمانی داریم، چهار تا تشکیلاتی داریم، بر اساس اون پاسگاه‌های حفاظتی و مأمورین اجرایی رو به کارگیری می‌کنیم که اینها متولی امر حفاظت تو مناطق هستن، یعنی بر اساس دستورالعملی که به اونها داده میشه کار اصلیشون حفاظت و صیانت از ارزهای ملی کشور هست در مقابل تجاوز و تخریب و آتش سوزی و هر گونه دست‌اندازی دیگه. یعنی از موقعی که این عرصه بین ما و منابع طبیعی تغییر تحول میشه، دیگه هم برادرای منابع طبیعی و هم محیط زیست متولی این امر میشن، یعنی اونها همکاریشون در این مناطق با ما ادامه میدن به این نفع که موقعی که یک شکی بر مأمورین اجرایی حاکم میشه که یک شخصی یا یه ارگانی یه عرصه رو از اراضی منابع ملی در این مناطق مورد دست اندازی قرار داده با همکاری همدیگه بر اساس قوانین و مقررات موجود که اینا همه کامل و جامع هست و چیزی ما به لحاظ قانونی کمبود نداریم در مناطق چهارگانه که بخوایم با وضع تجاوز و تخریب و سودجویان زمین خواهد برخورد بکنیم.
یعنی گاهی اوقات ممکنه که نحوه اجرایی شدن قصد که
ممکنه که چون به دلیل کمبود مامورین ممکنه یه بخشهایی مورد تجاوز و تخریب قرار بگیره بعد متوجه بشن، ولی در نهایت
اگه متوجه بشن اون وقت به چه شکل میشه؟
سریعاً چون ضابط دادگستری هستن با همکاری منابع طبیعی حکم توقف رو میگیرن، پیگیری میکنن، پرونده در محاکم قضایی پیگیری میشه و معمولاً هم اکثریتش رأی رو بر اساس قانون به رفع تصرف داده.
معمولا وقت این تخلفاتی که شکل میگیره روند شکل شمایلش به چه شکل هست؟ یعنی سند که نداره اگه بخوان کاری رو انجام بدن چجوری من از این کار رو انجام میدن؟
ما بحث زمین خواهی رو میگم ما مشکل زیادی نداریم تو مناطق چهارگانه، چون
ولی به حال متوجه به گفته هایی که داشتید اشاره کردید که خب کمبود مأمور وجود داره و حتما تجربه وجود داره.
ممکنه که مثلا ببینید به فرض ما بعضی کارها زمینه سازی رو ایجاد میکنه، مثلا اگر
بله
بعضی از این اراضی که در اختیار ما هست حالا به نحو انهای مختلف یه مجوزهای توش صادر میشه، بعد سودجویان در این عرصه ها اون کاری رو که باید بکنن نمیکنن، بعد تغییراتی دون ایجاد میکنن و صدور سند میرسه این زمین بحث این زمینه که اونا
سندش معمولا رسمیه یا اینکه غیر رسمیه؟
ببینید ما در داخل مناطق چهارگانه یه قانونی هست که تفسیر 5 ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع در اینجا حتی این اختیار رو داده دولت به قانون‌گذار که اگر زمینی در مناطق حفاظت شده پناهگاه ارتباش پارک ملی آثار طبیعی ملی به صورت غیر قانونی واگذار شده باشه حتی منجر به صدور سند هم شده باشه باید این از اراضی مسترد بشه به سازمان محیط زیست. یعنی اگر تشخیص بر این باشه که این زمینی که به شخص واگذار شده بعد از تاریخ یکی روزنامه رسمی منطقه بوده، یعنی بعد از اینکه این منطقه حفاظت شده اعلام شده توسط دستگاه زیرک مثلا منابع طبیعی، تو متولی واگذاری زمین اداره کل منابع طبیعی استانها هستن، حتی اگر منابع طبیعی استانها این زمین رو به اشخاص واگذار کرده باشن این قانون به ما اختیار داده که اینو پیگیری بکنی و این زمین رو مسترد بکنی در مناطق شهرونه.
درست، این قانون وجود داره و راه برای پسگیری هست، ولی ممکنه
بله.
که به خاطر اینکه ماموران تعدادشون کم هست
تخلفاتی بالاخره ببینید الان نیرو انتظامی هم با این همه تعداد نیرو یا مثلا ارگانهای دیگه این تعداد نیروی بیشتری هم دارن بالاخره تخلفات تو صورت میگیره. مهم اینه که حالا بالاخره
صرفا به خاطر کمبود مأمور هست یا اینکه نه حالا مثلا دلیل
در به خاطر کمبود مأمور هست، یعنی ما این موضوعاتی رو که پیگیری میکنیم تخلفاتی صورت نمیگیره عموما، ولی به خاطر کمبود نیرو و امکانات ممکنه بعضی سرکشی ها تو بعضی از نواحی صورت نگیره به صورت مستمر و سودجویان این اراضی رو مثلا به صورت شروع بکنن تغییراتی توش ایجاد بکنن و زمینه سازی کنن برای تصرف و تخریب. معمولا اینا رو ما جلوشون گرفتیم.
تخلفات آقای اقتدار که معمولا یک شبه اتفاق نمیفته، اینکه حالا توی مثلا یه بخشی که یک منطقه حفاظت شده است که اینکه حالا پناهگاهی که شما اشاره کردین یک ساختمان بلند چند طبقه بره بالا دیگه کم بوده مأمور که نمیشه.
ببینید
یعنی
اینا رو
من زمان
ببینید اینا موضوعات فرق میکنه. ببینید الان یه بحثی که ما تو مناطق چهارگانه داریم این هست که یه موقعی حریم شهرها و حرایم شهرها بدون کسب مجوز از سازمان محیط زیست میره در مصوبه شورای عالی معماری شهرسازی هم حتی گرفته. خیلی از بعضی از مناطق ما اینو داریم. بنابراین بر اساس قانون این در اختیار مسکن و شهرسازی قرار میگیره، از منطقه حفاظت شده به صورت قانونی منفک میشه. سازمان اینها
یعنی رو برای اونجا باشه ولی یهو جدا میشه.
بله ببینید
چطوری میشه
اینجا...
که اینجوری میشه آقا
اینجا بدونه که استعلام از ما صورت بگیره بعضی مواقع این کارا شده.
چرا اینجوری میشه مگه یعنی یک روال طبیعی است به نظرتون؟
نه طبیعی نیست، به خاطر اینکه مصوبه خود شورای عالی معماری شهرسازی از سال 78 هست که باید حدود مناطق چهارگانه رعایت بشه در تعریف حریم شهرها. این متاسفانه حالا بعضی
یعنی دستوری میاد که باید این منطقه جدا شه از این
نه دستوری نمیاد، این کار یه دفعه ابلاغ میشه، حالا به خاطر سهل‌انگاری بوده یا چیزای دیگه، اینو ما باش مدلیم الان برخورد هم میکنیم. یعنی محدودهای شهری رو که بدون مجوز سازمان محیط زیست بوده،
بله،
ما نه تنها اینا رو به رسمیت نمیشناسیم، بعد بس پیگیری اینا هم داریم که مصوبه شورای عالی معماری شهرسازی اصلاح بشه. یعنی تو بعضی از مناطق داریم اینو پیگیری میکنیم که این کار رو انجام بدیم، این اراضی رو آزاد بکنیم. نمونهش همین شهر پردیس بود که فاز 8ش که بر اساس همین روش، یعنی حریم شهر پردیس از منطقه حفاظت شده جاجو در اختیار شهرداری پردیس قرار در اختیار شرکت عمران پردیس قرار گرفته بود و این ساخت و سازا شروع شد که دیگه چون این ساخت و سازا به حدی رسید که دیگه اونجا ارزش زیستگاهیش رو از دست داده بود، ما مجبور شدیم که منطقمون رو اصلاح بکنیم.
منظورتون از اصلاح چیه؟
منطقه حفاظت شده رو اصلاح بکنیم، یعنی ما مرز منطقمون رو به عقب بکشیم، چون ساختمون هایی که اونجا ساخته شده بود، ساختمون های مسکن مهر، همشون سند هم گرفته بودن بر اساس همون روشی که من گفتم حریم شهر تعریف شده و به صلاح بود که چون ارزش زیستگاهی نداشت، از طریق شورای عالی محیط زیست ما این محدوده رو اصلاح کردیم.
سازمان حفاظت از محیط زیست
بس در بسیار از موارد این ساخت و سازه صورت هنوز نگرفته، ما پیگیر هستیم که این ساخت و این محدودهای حریم شهری رو که به صورت به این شکل از منطقه ما گرفته شده اینا رو پس بگیریم، که نمونهش همین تو پردیس هم هست. یعنی یه بخشی از پردیس رو که هنوز تو حریم شهر پردیس هست ولی جزء منطقه حفاظت شده جاجوت هست،
بله،
این رو داریم آزاد میکنیم از محدودیت خب از حریم شهر.
سازمان حفاظت از محیط زیست و قانون هم دارید آنکه به قدر کفایت ضمانت اجرایی کمک کننده نبوده، یا اینکه چه شرایطی، چون انتظار میره که حتی اگر در این اتفاق هم میفته چون داره به محیط زیست آسیب میزنه شما یک ابزاری برای بازدارندگی داشته باشید.
بله.
خب نظرتون چیه؟ فکر میکنید
ببینید
که...
ابزار بازدارنده رو ما داریم. ببینید ماده 690 قانون مجازات اسلامی صراحتاً اونجا ذکر کرده که اگر کسی دست اندازی به محیط زیست کنه بدون مجوز، تخریب بکنه، صحنه سازی بکنه، پیکنی بکنه،
ولی تخلفات صورت میگیره که حالا شما نمونهش رو هم
تخلفات صورت میگیره با اعلام سازمان و منابع طبیعی خارج از نوبت مراجع قضایی بود بین رسیدگی کنن و توقف عملیات بدن. الان وضعیت خیلی بهتر شده، خوشبختانه.
چطور شد؟
الان بحث تصرفات ما خیلی کم شده، یعنی به شدت کاهش پیدا کرده. ما مشکلی که عمدتا داریم تو مناطق حفاظت شده بحث تغییر کاربری الان هست. تغییر کاربری هم خودتون بهتر میدونید تو اراضی ملی صورت نمیگیره، توی مستثنیات داره صورت میگیره که ما اینو داریم ساماندهی میکنیم که بیشتر تو نواحی که سکونتگاه‌های دائمی انسانی هستن بر اساس ضوابط و مقررات این هدایت بشه.
حتی آقای اقتدار، ما موضوع تغییر کاربری نیست. این بس. میشه بر من توضیح بدید که چی شد که تصرفات یک بار کم شد؟ چی
به خاطر همین قوانین دیگه، به خاطر همین قوانین و پیگیری
این قوانین رو پیاده کردن.
بله، داره اجرا میشه. ببینید الان این قوانین که نه تنها داره اجرا میشه، بلکه محاکم قضایی هم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری بر حفظ و حفاظت از اعضای طبیعی کشور و جلوگیری از دخل و تصرف، یه عزم ملی ایجاد شده که دادگاه ها هم الان دارن با ما
همکاری بیشتر شده،
همکاری بیشتری رو انجام میدن، زودتر نتیجه میگیریم. این آمار تصرفات کاهش چشمگیری پیدا کرده.
بسیار خب، حالا تو توجه به این که آقای اقتدار شما هم تو صحبتتون اشاره کردید که اوضاع پدیده زمین‌خواری در کشورمون نسبت به گذشته بهتر شده، ما این قضاوت رو می‌ذاریم در اختیار مردم و امیدواریم که در این باره هم با ما صحبت کنن، چون الحمدلله گزارش
در محدوده مناطق چهارگانه میگم. ببینید الان ما
پارک ملی و منطقه گذشته شده و
کل کشور در اختیار سازمان محیط زیست، بقیه در اختیار منابع طبیعی کشور هست.
منابع طبیعی. خیلی خوب، متشکرم که در گفتگوی ما شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان گرامی، گفتگوی من رو شنیدید با آقای رضا اقتدار، مدیر کل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست کشور. قضاوت با شما، ما منتظر شماییم. ما داریم درباره پدیده زمین‌خوری با شما صحبت می‌کنیم در برنامه 98 رادیو اقتصاد امروز چهار